صبی مشهور و معروف این است که باطل، بلکه فرمودن اینکه کل قول او کل فعل که له اثر وضعیون لا يترتب عليه الاثر اذا صدر عن الصبي. مثلا اگر بخواد قبول هدیه کند، قبول هدیه مشروط است به قبر. اگر چنانچه است به قبر، اگر چنانچه قبر او لا قبر است، هست هدیه محقق نمی شود اگر چه دستش برسد. یا مثلا میخواد ذبح کند حیوانی را، تسمیه او که او می کند تسمیه حساب نمی شود. یا فرض کنید که حیازتی می خواد بکند، حیازت تا به قصد است، پس اون عملی که حیازت خارجی است و اثر وضعی بر او مترتب می شود که ملکیت است، مترتب نمی شود. که کل فعل او قول له اثر وضعی لا يترتب عليه اذا صدر عن الصبي. و قهرن معاملاتی که نسبت در مال خودش میکند اثر ندارد، یا معاملاتی که در باره دیگری میکند که وکالتا عن الغیر بیع کند، تزویج کند، اثر ندارد. بالجمله انحایی از بحث داریم در اینجا، قطع نظر از اون دیشب اشاره کردم که راجع به عقایدش که یقبل منه اسلام و الله، یا نسبت به عباداتش که مشروعیت داره الله. مرحوم سید عصام کاظم یزدی رضوان الله علیه خوب وارد شده ان عنوان کرده ان، ولی چون مساسی به ما نحن فیه نداشت نگفتم. بله لو ساعدن التوفیق ربما اینکالا اگر خواسته باشید بحث کنم، ولی فعلا در اون بحثی که حالا واردیم که بحث معاملات هست، این دو جهت را دیشب اشاره کردم که نه واردش نمیشیم، عجالتا وارد اون جهت میبنشن که شیخ عنوان فرمودن. پس انحاء از بحثی که در اینجا داریم، یکیش این است که هل یستقل الصبی و کل و کبالغین فی جمیع الامور املا. این ظاهرا شبهی درش نداریم، از مسلمات هست، مسلمات فقه هست که ادله ظاهر استفاده روایت هم داشته باشیم که جنبه استقلال داشته باشد. سبی کل بالغین این یقینا نیست. نحوه دویم این که این نسبت به اموال خودش استقلال نداشته باشد، لکنه با اذن ولی اون تصرف در مال خودش باید بکند و نافذ باشد. اینم مشهور بر خلافش کنه نمیشه. نحوه سیوم این که ایل قولن او فعلن در نسبت به مال غیر تصرف بکند، انشائی بکند، به وکالتن عن الغیر، اینم اثر دارد یا ندارد؟ اثر داشتنش مطلقا ولو لم یکن مثلا بإذن ولیه وکالتن عن الغیر برضا الغیر بإذن الغیر عقل می کند. یا که فعل خارجی که اثر دارد انجام می داد بإذن من الغیر بدون اذن من الولی، نافذه یا نه مع اذن الولی نافذه یا اونم نافذ نیست. نحوه دیگر این که به کلی عمده خطا و قصده لا قصد است، ارزم که هیچ اثری ندارد، نه نسبت مال خودش نسبت مال غیر، نه قولش و نه فعلش هیچ اثری مترتب نیست، که ظاهرا از عبارت شیخ می نماد که را در ایران مثلا نظر شریفشون بگین است که اینجور باشد. چون یکی این است که در ابتداء می فرماد و کیف کان فالعمل علی المشهور، بعد می فرماد که این مقتضا ما تقدم عدم الاعتبار بما یصدر من الصبیه من الافعال المعتبره في القصد كانشاء العقود اصاله و وكاله و القبض و الاقباض. و كل الزام على نفسه من ضمان او اقرار او نذر او ایجار هایی که از علامه نقل می کنند که عدم صحت قبض الهبت و این اتهام الولیو، ولی برش اتهام می کنه قبض رو اونم شد قبضش لا قبض، و عدم براءت ذمه المدیونه به اقباض دینه لصبیه به اذن دائنه، کسی مدیون است و دائن میگه که این پولی که دایی میگه که پولی که به مدونه این را بدید ببینید بچه به پسر من، اونم داد اثر نداره بریزه منش، چون قبضش لا قبضه. بل جمله این جهاتی انهای نواحی بحث است که میکنیم. من یکی ادله را بیان میکنم انشاءالله و بحث میکنم. یکی آیه مبارکه بود که دیشب عنوان کردم که قوله تعالی در سوره نساء آیه ششم است: وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. البته یتاما این آیه مبارکه، لکه به مناسبت حکم موضوع و اناته امر به بلوغ تعدی میشه به کل صبیه و این کانو لهو عبد لبیه کل یتیمه. من جمله آیه مبارکه ابتلوا الیتاما، همجوری که تفسیر صافی دارد و غیر صافی دارد، چون اختبار کنند، امتحان کنند در اموری که صلاح و فساد هست، ببینند که این تبعیض میدن مصلحت را از مفسد، حقایق و دقایق و نکات امور را متوجه میشود یا نمیشود، این اختبار رو میکنن تا درجه ای که بلغ النکاح. بلغ النکاح هم معناش این است که بلغ حدن یتمکن من النکاح هست، یعنی اون عبارت از بلوغه، کنایه از بلوغ است. حتی اگر بلغ النکاح یعنی بلوغ سنی یا مثلا اون بلوغ احتلامی اجمالا که تا به حد بلوغ برسه. این چرا این ابتلا در حال یوتن قرار داده شد؟ به جهت این که اینا بر میگم به جهت این که بکه الله دستنه که در تفسیر صافی نیست، چون چنین به نظر میرسد به مرد خورا که این ابتلا و اختبار را قرار دادن در حال یوتن، به جهت که خود اختبار امتحان مدتی لازم دارد، اما در وقایع متعدده بایسته اختبار بشه، قهرن یک طول زمانی لازم دارد. اگر چنانچه این اختبار امتحان بعد از بلوغ باشد، یلزم من که یک زمانی مالک مستقل را ولی جلوگیری کند از رسیدنش به حق خودش، پس لا محاله باید اختبار امتحان قبل از بلوغ باشد. اون مدتی که ولو فرض کنید که شاید یک سال طول بکشه، مثلا عرض می کنم که تکرار قضایا از قضایا نتیجه بدهد، هویت ای را به دست آوردن خود زمانی لازم دارد. این زمان را باید در حال یوتم باشد که حق داشته باشه ولی نگهداری مال او را، و الا اگر برا باشد که این اختبار امتحان بعد بلوغ باشد، یلزم که مالی که مستقل تصرف است، اون مولا علی مستقل تصرف است، مالکش ایرا مال رو تسلیم نکنه، لذا ناچار بایستی این در حال صغر این اختبار امتحان میشه. اون وقت حتی اذا بلغ النکاح، موضوع دفع المال عبارت میشه از این که بالغ بشه، لکن ما این در حد بلوغ شرطش اینه که رشد داشته باشه، که حتی اذا بلغ النکاحات این آنست منهم فی حال بلوغهم النکاح، منهم از همین بسویت آما، لکن در حالی که به عرض کنم که به حد بالغ شده ان، اگر چنانچه این موضوع بلوغ تحقق پیدا کرد، شرطش هم که رشد از حاصل شد، ادفعو الیهم اموالهم. پس از این قضیه شرطیه که ادفعو الیهم فان آنستم منهم رشد، استیناس رشد از بالغ که مرای این موضوع به اصطلاح حکم مقدم قضیه شرطیه مرکب از دو جزه، یکی بلوغ است و یکی رشد است. این دوتا اگر تحقق پیدا کرد، ادفعو الیهم اموالهم، از مفهومش اینه که اگر این لم یبلغ النکاح لا تدفعو، کما اینکه این لم یکن له رشد لا تدفعو. حالا ما این آیه چه اندازه از این آیه ما میتوانیم استفاده کنیم نسبت به اون چی که قبلا فهرستن بیان کردن؟ تیجه رشد، استیناس رشد هم در اثر ابتلاست، ابتلاء در حال یوت نتیجه میدهد استیناس رشد را و عدم استیناس رشد را. اگر استیناس رشد را در اثر ابتلای فی حال یوت دفع مال میشه، اگر استیناس رشد نشد صفاحتش نمیشه. ترتیب میده گوش بده داغا، اون وقت ببینی از این آیه مبارکه چه اندازه استفاده میکنه. بعد از آنی که مفهوم این آیه این شد که اذا لم یبلغ النکاح لا تدفعو، اینجا بله گفتیم که باید اینجا چیز به صلاح به مناسبت حکم موضوع و از اینکه موضوع را این بلوغ را دادن میفهمیم که یه مراد از یتاما این مطلق من لم یبلغ، مطلق من لم یبلغ است و این کان له اب بالجمله. خب این دفع المال الیه عبارت از این است که خب مالش به خودش بده دیگه، یعنی بگید تو مالو به خودش بده که صاحب اختیار کامل باشه، اختیار تام با خودش باشه. اگر وقت اون دفع مالی که به کبیر بالغ داده میشد، به بالغ رشید مالی که به او دفع میشد، عبارت این است که تمام اختیار دست او باشه. پس مفهوم قهرم مفهوم میشه، مفهوم این میشه که اختیار مال را به دست او دادن قبل از رشد نمیشه، قبل از بلوغ نمیشه. ادفعوا الیهم اموالهم یعنی اختیار مال را به اونا بگذار کنید، مفهوم میشه که اختیار مال را در حال صغر بهش وارد نگذارید. اون وقت در حال صغر اگر چنانچه معامله بکند با رضای عرض کنم که با اذن یا به وکالت از ولی که ما نداره نفی نمی کن، بس مسئول عباره بودن نمی رسونه. ایوان در مال غیر اگر بخواد تصرف کند سبی به این که معامله بکنه، وکیل بکنه، وکیل بشه از کسی در این که تزویج کند، وکیل بشه از کسی در این که بیع کند، صلح کند، این آیه به این رو میرسه، آیه نفی نمی کنه. قبول هبه، قبول کذا، تملک بخیازت، اینا رو نقمه آیه میگه مالش بش نده، اختیار مال را به خودش واقع نگذار، بیش از این نیست، مال خودش یتیم و اختیار با خودش. این مقدار رو میگه آیه مبارکه، میگه در حال صغر نه، اما مال خودش با این عرض کنم که با نظارت ولی آیه نفلم، مال دیگری با فعل و یا قولی که خود صبی آیه نفلم کنه، اعمال و افعالی که یترتب علیها الاثار الوضعی آیه نفی نمی کنه. پس آیه فقط و فقط، مفهوم آیه فقط و فقط این اندازه می رسونه که مال شخصی یتیم را به خودش با اختیارش را به خودش وا نگذار، در حالی که یتیم است، بیش از دلالت بکنه. و تمام اون چی که فهرستن گفتن همه اونها مترتب می شود بر یتیم، الا فقط این چیز استقلالش، فقط استقلالش در مال خودش، این منتفیه. ما عدای استقلال یتیم در مال خودش تمام اون چرا که فهرستن گفتم همش مترتب میشه، آیه اون را نفرن. و اما روایاتی که ذکر شده به ترتیب، چند روایتی را که شیخ بیان فرموده اونها رو اعمال میکنم و بحث میکنم، به حول الله بعض روایات دیگر را زمیمه میکنم، اضافه میکنم. یک روایت این است که شیخ در ابتدا اعمال فرموده که ایران شیخ طوسی تمسک بش کرده است، غنیه تمسک بش کرده است، ابن ادریس تمسک کرده است، علامه تمسک کرده است که حدیثه رفع قلم عن الصغیر حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ، روایت این است. گفتم مدر چیز جاش نشان بدم از اون جهت قیام میکنم. در باب این که علامت بلوغ عبارت از احتلام است و سن است و این بات شعر است، در مقدمه ابواب مقدمه العبادات که در اول وسائله باب چهارو روایت یازدهم روایت را از صدوق سندی که دارم عن ابن ربیان قال اوتی عمر بمرأت مجنونه قد زنت فأمر عمر برجمها قال فقال علی صلوات الله علیه اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النوم حتى يستيقظ. ايه الروايه ده؟ در روایت یازدهم بود در این باب. در روایت بعدی اونجا این اندازه است که اذا احتلم الغلام که اذا احتلم فقد وجبت علیه الصلاة و جرا علیه القلم. در مستدرک دارد، مستدرک حاجی نوری، در همه باب چهارم در مقدمه عبادات که علائم بلوغ است، عن سلیمان ابن المروزی عن الرضا صلوات الله علیه انه قال ان الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ. چند بیل قدرت بیل خلاص. باز روایت این که عرض کردم که وضع قلم باز داریم و اگر چنانچه در این وسائلی که تازه طبع شده است، این وسائل جدید در حاشیهش و یعطی ما یدالله علیه در اما متعدده یه ذکر کرده که و یعطی ما یدالله علیه. حالا اونجا دیل خصوص عنوان اون نظر در یک روایتی انشاءالله میخواهم کن در ابو المختلی در جای قلم را دارد که وضع قلم و جزا، ولی در ابواب دیگری که متعدد ابواب را ذکر کرده اگر شما خوبی مجال کنید، من که مجال نداشتم فحص کنم، اگر فحص کنید مجال کنید ببینید که همین عنوان را داره به من بگید خوب است. فحص کردن با شما بسلا بحث کردن معناش هم حالا با شما یا با من دیگه خدا میدونه. بالجمله توجه کنید ها؟ کنید رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. شیخ میفرمان بعد از آن این روایت عنوان میفرمان، بعد میفرمان که قلب مؤاخذه شد، اینجا میفرمان قلب مؤاخذه رفع شده است. مثلا یک اولا و ثانیا و ثالثانی را درست به این روایت بیان میفرمان، ثانیان و ثالثانش را قبول دارم به بیانی که بحول الله می کنم، لیکن اولش را که قلب مؤاخذه است این انصافش را که نتوان مساعدت کرد با ایشون. یکی این است که هر اون چی که از شارع بیان می شد ظهورش در این است که رفع تشریعی یا وضع تشریعیه. به عبارت دیگر اینجا که میشن رفع القلم، این رفع قلم تشریع است در مقابل وضع قلم تشریع. این مینماد نه این است که مؤاخذه‌ای عرض کنم که این حالا نخواهد شد. یه دفعه این است که مرادشون از مؤاخذه مؤاخذه دنیویز، این روایت منحصر نیست به اون جایی که به مورد این حد نیست که مدرق در غیر مورد حد مورد شده در قلم. پس اگر مؤاخذه را مؤاخذه دنیوی و حد زنا باشد که نسبت به مجنون مورد مجنونه بود، مورد مجنونه است حدش داده میشد، اون وقت این اما دقیقاً به نحو کلی فرمودن که رفع القلم عن الصبي حتی یختلف عن المجنون حتی یفیق. بالجمله ظاهر شیخ هم همین مؤاخذه که مؤاخذه اخروی است. بالجمله عرض من این است که رفع قلم تشریعاً در مقابل وضع قلم است تشریعاً، نه عنوان مؤاخذه و صحبتش نیست. و اون وقت رفعی که مورد این باشد در قبال وضع باشد یعنی تکالیف الزامیه ندارد، که اون رفعی که شارع رفع می کند در مقابل وضع قلم ظاهرش این است که یعنی ایجاب نمی کنه، الزام نمی کنه. در مقابل که در بالغ یوضع علیه القلم، اما صبی نه یرفع القلم. این رفع هم که عرض کنم که همونجوری که در رسائل هست که در موردی که یعنی مقتضی دارد و نه که رفع بعد ثبوته نیست، که رفع است به معنی دفع است، دفع را رفع تعبیر شده لنکتت بالجمله. پس قلم تشریع که الزام است او ندارد، کما اینکه نائم ندارد، کما اینکه مجنون ندارد، مربوط به جنبه مؤاخذه و این حرفا نی. نائم تکلیف الزامی را دارن، مجنون تکلیف الزامی را دارن، صبی تکلیف الزامی دارن. پس این مربوط به این است که تکلیف الزامی در بین ندارد، نه این است که عرض کنم که اون کسانی که استدلال کرده ان کسانی که استدلال کرده ان استدلال اونها این است که رفع القلم عن الصبی یعنی هیچ گونه اثری از آثار مترتبی بر قول و فعل صبی نیست. اونه این خواستن این جلسه داد کنن. شیخ جواب دادن به اینکه قلم رفع قلم مؤاخذه است، به عرض بنده این است که نه، رفع قلم تشریع است. علا ای حاله اون استدلالی که بزرگان کرده اند به رفع قلم به اینکه هیچ اثری از آثار مترتبی بر قول و فعلش نیست، اصلا این روایت اجنبی است از اون. و اما اون جهد دویم و سیم، پس رفع القلم اونجوری که خواستن استدلال کنه به اینکه هیچ اثری از آثار مترتبی دلالت ندارد، جد رفع قلم تشریعی است. و ایوه ثانیا و ثالثا بخواد دیگه بخواد بس است.